این چه موضوعی است؟ آیا خیلی خارق‌العاده است، خیلی بحث عجیب غریبیه، یا یک سوشال فکته، یک واقعیت اجتماعیه که مردم دنیا چه بخوان چه نخوان درگیرش میشن؟ حالا یک سری کتاب‌ها در این رابطه نوشته شده، فیلسوفا نظر دادن، دانشمندان نظر دادن، سری از کتاب‌ها هست که به این موضوع میپردازه، ریشه های جنگ رو بررسی میکنه، پیامدهای جنگ رو بررسی میکنه. اما آنچه که ما میدانیم و از گذشته بوده، دنیایی که ما در کره خاکی روش زندگی میکنیم از دو تا اصل داره پیروی میکنه، یکی اصل تنازع بقا و یکی هم اصل انتخاب اسلحه، که این رو یک زیستشناس به نام داروین گفته و داروین هم بعدها آمده این در اقتصاد شده رقابت، سرمایه داری، آمده در بخش اجتماع شده داروینیسم اجتماعی. در حوزه امنیت ما میبینیم که هر کی ضعیف باشه حذف میشه، در سیاست، در درس خواندن، دانشجویی که ضعیفه حذف میشه، استادی که به روز نباشه حذف میشه. کی میمانه؟ قوی تره میمانه. بهش میگن تنازع برای بقا، دوم انتخاب اسلحه. کشورها معمولا کشورهای پیشرفته تر، قوی تر، اینها مایل هستند کشورهای کوچکتر رو به خدمت خودشان بگیرن، حکام اون کشورها رو به عنوان حرف گوشکن خودشون، ملت های اون کشورها رو به عنوان کسانی که بیان به اینها خدمت بکنن. این از قدیم بوده، حالا یک زمانی جنگ رو مینداختن و اسیر میگرفتن، الان به شؤون مختلفی اتفاق داره میفته. پس این که ما به جنگ فکر نکنیم دلیل بر این نیست که اتفاق نیفته. ما که عرض میکنم تک تک مردم دنیا که روی این کره خاکی زندگی میکنن، باید بحث امنیتشان همانند مسائل فیزیولوژیشان، غذا، مسکن، اکسیژن و و و اینها، اون هم بهش پرداخته بشه. چرا؟ چون اینها با هم هستن. نمیشه مثلا شما شغل خوب داشته باشی ولی امنیت نداشته باشی، کشورت مورد حمله قرار بگیره. پس به این فقط خواستم بگم که مسئله خیلی پیچیده ای نیست. همین الان یک مثال خیلی ساده برای شما بزنم. خیلی از ایرانی ها مهاجرت کردن رفتن سوئد. میدانید شاید ظرف یک هفته، یک ماه، یک سال آینده سوئد با روسیه وارد جنگ خواهد شد؟ الان یک کشور بسیار مرفهیه و خیلی هم ایرانی ها اونجا هستن. خود همین اوکراین چرا جنگ بهش تحمیل شد؟ خود ایران، خود عراق، خود من نمیدونم یمن، عربستان و و همین ها. یک سری از فلاسفه گفته بودن که بعد از انقلاب صنعتی و جریان پوزیتیویسم دیگر ما جنگ نخواهیم داشت. ما به اینها میگیم مثلا گروه خوشبین ها. اینها خوشبین بودن به آینده جهانی، به نوع بشر خوشبین بودن. همین افرادی که آمدن جامعه شناسی رو پایه‌گذاری کردن. بعضی ها هم نه، از اول بدبین بودن. ما مثلا کارل مارکس جز بدبین ها بوده، هابز جز بدبین ها بوده، بعضی هم واقع گرا بودن. ما بیشتر حالا روی واقع گراها داریم بحث میکنیم، اندیشمندانی که واقع گرا هستن، نه خیلی بدبین هستن نه خیلی خوشبین هستن. حالا خوشبینی چقدر ضرر داره؟ خوشبینی انسان رو به خواب خرگوشی فرو میبره. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که من مثل اون کفتاری نیستم که با صدا بزنن من به خواب برم و بعد بیان من رو ببرن، من از قبل برنامه‌ریزی میکنم برای دشمن و صحنه جنگ رو طوری طراحی میکنم که دشمن نتوانه ازش بیرون بره و پشیمانش میکنم. ما که مسلمانیم، آموزه های دینی در قرآن و ائمه ما و بزرگان ما تاکید بر واقع بینی دارن، تاکید بر این دارن که شما باید آماده باشی همیشه. اگر میخوابی یک چشمت باید بیدار باشه و دشمن رو رصد بکنی. بخوام مقدمه جنگ رو بگم خیلی طولانی میشه، اما این رو بگم: کشورهای پیشرفته به موازات صنایع دفاعیشون، به موازات صنایع رفاهیشون و خدماتی که میدن، وار استادیشون هم قویه. دانشگاه کینگرکینز لندن یک دانشگاه داره که این دانشگاه حدود 90 نفر هیئت علمی در حوزه جنگ فقط داره و در تمام رشته ها مرتبط با جنگ دانشجوی ارشد و دکترا میگیره. حدود 3000 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی داره. شما بررسی بکنید کینگرکینز لندن چرا این همه، فقط یکی از دانشگاهاش، ده ها دانشگاهش مشابه این وار استادی داره. چرا اینها دارن؟ اینها از ابتدایی که تأسیس کردن دانشگاه رو، امنیت رو بهش بها دادن. شاید بگید که خمار هم داریم، بله ما هم در دانشگاه دفاع ملی داریم، در دانشگاه سپاه داریم، در ارتش داریم، دانشگاه دافوس داریم، امام حسین داریم. اما اونها هم علاوه بر اینکه اینها رو دارن، در دل دانشگاه‌های ملیشون، در مباحث آکادمیکشون، اینها رشته های وار استادی رو دارن کار میکنن. من خیلی برام جالب بود وقتی که یک تحقیق، تقریبا حدود یک سال و نیم پیش بود که یک تحقیق مفصلی داشتیم در این زمینه، دیدم که اصلا خانم دکتر فلانی پروفسور متخصص جنگ های سلفی ها، متخصص جنگ های باستان، حالا یکی دیگه اقتصاد و جنگ، یکی دیگه جامعه شناسی و جنگ، یکی دیگه روان شناسی و جنگ، یکی دیگه همه رشته ها بین رشته ای دارن جنگ کنن. چقدر اینها در موقعی که نیازه میان و به مردم کمک میکنن و یک فهم مشترک ایجاد میکنن و اون فضای کنش و واکنشی که در حوزه جامعه ایجاد میشه، در دانشگاه ها ایجاد میشه، باعث میشه که اینا تحلیل های درست داشته باشن. ما یک آشوب رو در 1400 داشتیم. این آشوب بحث، یعنی روی آشوب این بود که آقا زن زندگی آزادی و چقدر مثلا این شعار، شعار فریبنده. در قعر این و در ته این شعار بحث تجزیه ایران بود که اقوام مختلف بیان و ایران رو به 5 تکه که میخوان تقسیم بکنن. و آیا دانشگاه های ما چند درسشون این تحلیل رو داشتن؟ آیا در دام شناختی این مسئله افتادن یا نیفتادن؟ این مقدمه. بحث این وار استادی یک جلسه مفصل میطلبه. من باید پاورپوینت هایی که آماده کردم بیارم و شما بدانید که ما در حوزه امنیت در دانشگاه های ملی ما، مثل دانشگاه تهران، بهشتی، تواد، علامه، دانشگاه های استان ها، چقدر وار استادی اصلا نداریم. ما حتی یک رشته نداریم. ما یک درس داریم در جامعه شناسی به نام جامعه شناسی جنگ، یکی دو تا درس هم در رشته مدیریت و حقوق داریم. اصلا ما به جز 5-6 تا واحد دیگه نداریم. و چقدر ما در این حوزه فقیر هستیم و چرا ندادن، اون بحثش دیگه از شبکه نفوذ، عوامل اونها که نمیذارن ما در این حوزه مطالعه بکنیم، و خوشخیال های داخلی که فکر میکنن اگر به جنگ فکر کنن یا دماش حرف بزنن جنگشون آوارد میشه، در صورتی که نه، شما بین از صلح صحبت بکنید. صلح و جنگ یکیه، یک پدیده اجتماعیه و اتفاق میفته. شما باید نذارید جنگ اتفاق بیفته و آن هم عاملش بازدارندگی و وعد الله هم مستطعت من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو و لا وعد. آماده 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 و سلام. بازدارندگی یعنی آمادگی کامل در تمام زمینه ها، شقوق مختلف جامعه، نه فقط نظامی. حالا در ادامه من توضیح خواهم داد. حالا شب اسرائیل به ایران حمله کرد. خب این خیلی طبیعی، خیلی خب قبلش هم میگو که من میخوام حمله بکنم، بعدش هم ما در با اسرائیل سال هاست که میجنگیم، از زمانی که تأسیس شده داریم میجنگیم. تأسیس اسرائیل اصلا بر چه اساسی بوده؟ تأسیس اسرائیل بر اساس آن معاهده‌ای بوده که لورد بالفور، وزیر امور خارجه انگلیس، قبل از جنگ جهانی اول، اینها آمدن و با هم نشستن، قدرت‌های استعمارگر گفتن چطوری از شر این جامعه یهودی اروپا خلاص بشیم، بفرستیمشون برن کشورهای دیگه. حتی هیتلر هم در دام اینها میفته و باعث میشه که این رفتن سرعت بگیره. آژانس یهودی که هرتزل در جنگ قبل از جنگ جهانی اول در اتریش اولین کنگره صهیونیست رو برگزار میکنه، این آژانس مهاجرت یهود به فلسطین به مشکل میخوره، میخواستن برن کشورهای دیگه، نهایتا همونجا میمانن، هرسل میمیره، کسی دیگه جاش رو میگیره و همینطور ادامه داره. تنها جایی که تعطیل نشد در زمان جنگ جهانی دوم در آلمان همین آژانس مهاجرت بود. بعد میگن که مثلا آلمان اینها رو سوزانده. تمام این مباحث هست، نه اینکه نیست، اما تمامش در جهت این بود که هیتلر بیاد و یهودی حراسی را بیاندازه و از اون طرف اینها سوق بدن به اسرائیل. حالا چرا اسرائیل؟ معذرت میخوام، این همین فلسطین خودمون که اینها آمدن و اشغالش کردن، چرا اونجا؟ چون آقا اونجا ضعیف‌ترین نقطه مسلمان ها بود، یک ابرقدرت پیر که بهش میگفتن پادشاه بیمار، آخرین سلطان حمید، اینها شکست خورد. قبل از جنگ جهانی اول هم مثل شیری بود که دومش میبریدن، پاش میبریدن، گوشش میبریدن، اصلا نمیتونست از جاش بلند بشه. اینها در اواخر امپراتوریشان به ذلت افتاده بودند. آهسته آهسته شروع کرده بودند یهودیان اونجا مهاجرت می‌کردن. مخالفت می‌کرد، زورش نمی‌رسید. جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. قبل از جنگ جهانی اول اینها در بحث اون پیمان ساکس-پیکو، ساکس انگلیسی و پیکو فرانسوی، دو تا افسر بودن، اینا جغرافیدان و بحثای مسائل جغرافیایی سیاسی که نقشه‌های کشور منطقه رو ترسیم کردن، خاورمیانه و شمال آفریقا، اینها آمدن و تقسیم بندی ها رو انجام دادن که در ادامه اون پیمان ساکس-پیکو ایجاد میشه. و بحث چیه؟ بحث اینه که تقسیم منطقه، فلسطین متعلق به انگلیس، لبنان فرانسه، اردن انگلیس، من نمیدونم سوریه این، عراق اون، ایران این، عربستان اون، همینطوری. هنوز آمریکا نیامده، آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد میاد وارد صحنه میشه. چرا آمدن؟ و وقتی که امپراتوری عثمانی شکست خورد، کشورهای تابعه امپراتوری عثمانی رو بین خودشون تقسیم کردن. اسرائیل، باز عذرخواهی میکنم، فلسطین رو دادن به انگلیس. از قبل البته اینا برنامه‌ریزی کرده بودن و حتی از قبل اون بحث بالفور بود. 1917 تا 1948، 30 سال انگلیس میاد برای این قوم یهودی که اونجا مهاجرت کردن ارتش درست میکنه، سازمان امنیت درست میکنه، بانکهاش رو درست میکنه، سیستم بهداشت، سیستم آموزش، سیستم راهسازی، سیستم ساختمانسازی، دولت تشکیل میده، دولت فلسطین. اما وقتی که 1948 بعد از 30 سال انگلیس که قیومیت فلسطین رو داشته میخواد بره، میگه من دارم میرم، اسرائیلی ها، صهیونیست ها، بیاین تحویل بگیریم. که جنگ های 1948 شروع میشه، بعد هم که آمریکا میاد و با یک رفراندوم خیلی خیلی مضحک و مسخره میاد و رأی گیری میکنه و کشوری به نام اسرائیل در داخل کشور فلسطین تأسیس میشه. حتی اون زمان بحث دو دولتی بوده، میگفتن آقا 50% اینها، 50% اونها، حدود 50%. فلسطینی ها میجنگن، اعراب میجنگن، شکست میخورن. ایرانی ها از آن زمان تا الان موضع گرفتن. آیا موضعشان به ناحق بوده؟ آیا اینها اجازه داشتن در یک سرزمین اسلامی بیان و یک کشور یهودی تأسیس بکنن؟ آیا 2000 سال پیش قوم یهود، حالا بیشتر 3000 سال پیش قوم یهود بوده، الان این حق میاره برای کسی که مثلا یکی بیاد بگه من 3000 سال پیش اجدادم اینجا زندگی میکردن، دیگه شما از اینجا برو، من میخوام بیام توی خونه؟ اصلا بهش نمیخندن، نمیگن تو 3000 سال کجا بودی؟ خب اروپا بودی دیگه، الان خیلی خیلی جاها بودن، الان سر جاهاشون نشستن. ببینید دوستان من، این مباحث ادامه داره. در جایی مطالعه کردم تو مباحث انقلاب ها، انقلاب اسلامی ایران یک واقعه تند بود بر علیه واقعه تند تشکیل رژیم جعلی صهیونیست در فلسطین. در اونجا فشار رو بردن این طرف، انقلاب اسلامی در 1357 ایجاد شد. این رو یک اندیشمند انگلیسی گفت، خارجی گفت، حالا نمیدونم آمریکا بود انگلیسی بود، یکی از پژوهشگران در حوزه، یعنی که نظریات چرا انقلاب ایران در واکنش به اسرائیل، تاسیس اسرائیل، و این اتفاق افتاده. اولین صحبت ایرانی ها، حالا قبلش هم که اینها حکم جهاد داده بودن، رفته بودن، آمده بودن قبل از انقلاب. شما مباحث نواب صفوی که میره و میخواد از کشور اسلامی راه ایجاد بکنن تا رزمندگان، تا مجاهدین برن و در با کنار برادران فلسطینیشان به جنگن، شما همشون در قرن اخیر بوده، یعنی همین قرن گذشته که ما الان 4 سال از قرن وارد قرن جدید شدیم، یعنی همه اینها طی 50-60 سال گذشته اتفاق افتاده. بعد اسرائیل دوستی داشت به نام ایران، یک مرتبه انقلاب که شد این دوست خیلی واقع‌گرایانه آمد گفتش که تو اینجا چی میخوای تو این منطقه؟ چرا انگلیس شما رو آورده اینجا؟ انگلیس که قرار نبود، انگلیس قیومیت داشت که فلسطینی‌ها خودشون دولت تشکیل دادن، چرا یه دولت دیگه تشکیل شد؟ چرا داخل یه دولت یه دولت گذاشتن؟ و و و این همه حرفا. و تا امروز ما جنگ هامون در خاورمیانه، حالا این بحثی که ما داریم، ما جنگ هامون در خاورمیانه هیچ وقت خاموش نشده. جنگ جهانی اول تا الان ادامه داره، تا همین 12 روز، همین الان هم ادامه داره، همین الان. ببینید یک نظریه هست میگن که آقا انرژی در دنیا مقدارش ثابته، از بین نمیره، از شکلی به شکلی دیگه تبدیل میشه. جنگ ها در دنیا از بین نمیره، تبدیل به جنگ های دیگه میشه. از جنگ مستقیم میشه جنگ نیابتی، از جنگ نیابتی میشه جنگ نرم، از جنگ نرم میشه جنگ سخت، از جنگ سخت میشه جنگ سرد، و و و همه حرف. ببینید دوستان، پس این موضوع هم عرض کردم خدمتتون، ما 6 تا عرصه جنگ داریم: عرصه زمین، هوا، دریا، فضا. این 4 تا که معلومه دیگه. مثلا شما نیروی زمینی داری، ستاد کل نیروی زمینی، ستاد کل نیروی هوایی، ستاد کل نیروی دریایی، اصلا ناوگان داریم. حتی قدیما نداشتیم، قدیما فقط نیروی زمینی داشتیم، یک مقدار ما نیروی دریایی زمان هخامنشی داشتیم. هوایی هم از اختراع هواپیما بوده که ما در جنگ جهانی اول و دوم اول که هواپیما داشتیم، برای جنگ دوم یه مقدار هواپیما خریدیم که اصلا زمینگیر بوده، جدی پرواز بهش ندادن. ببینید دریایی هم که نداشتیم، 4 تا ناوگان خریده بودیم از کشورهای دیگه که همه رو جنگ جهانی دوم غرق کردن، انگلیس همه رو غرق کرد. مثلا مشخصا نمیخوام به تاریخ برگردم، ما تقریبا یک ارتشی داشتیم، نیروی زمینی، هوایی، دریایی، اما اینها کفایت برای بازدارندگی ایران ایجاد نکرد. ما در 2 جنگ بیطرف بودیم، اتفاقا در هر 2 جنگ هم اشغال شد و چقدر خسارت دیدیم، چقدر کشته دادیم. ما در بین جنگ جهانی اول و دوم قحطی که میاد، نصف اینان از دنیا میره. اون قحطی هم که مشخصه که داستانش چی بوده، اصلا گندم جمع آوریش و و و و قوت مردم رو بردن برای سربازه خودشون و محتکرین و و و نصف ایران از 12 میلیون جمعیت ایران، 6 میلیونش از دنیا رفت. پدر بزرگ ها این رو خاطراتشون هست. زمین، هوا، دریا، بعدها فضا هم اضافه شد. یعنی آمدن گفتن که آقا ما مثلا حالا جنگ ستارگان و با باعث دیگه فضا هم به این اضافه شد که فضا همین باعث موشکی و باعث دیگه، اینها رو بهش میگن هوا فضا. 2 تا عرصه دیگه جنگ طی 20 سال گذشته اضافه شده، قبلا بوده ولی خب الان خیلی مهم شده: عرصه سایبر و عرصه شناختی که ذهن انسان‌ها رو درگیر میکنه. اتفاقا آمریکا چطوری سنتکام در بحرین مرکز نیرو دریاییشه، یا در قطر مرکز نیرو هوایی این منطقهشه، ناوگان 7 دریایی مثلا آمریکا، برای سایبر هم اینها ستاد مرکزی دارن و صدها نفر دارن در حوزه سایبر کار میکنن. و شما دیدید که این جنگ اخیر بانک های ما رو هدف گرفته بود، شب اول پدافند ما رو هدف گرفت، کار روی موشک های ما، کار روی هواپیما های ما، کار روی پدافند غیر عامل ما، اینا سایبره. خیلی هم بحثش مفصله و الان بحث جاسوسی بیشتر سایبره، یعنی الان میان و از طریق این شبکه هایی که ایجاد شده در اینترنت و اکثرا زمین دشمن هست، یعنی اکثرا 80% زمین دشمنه، اینها به راحتی هر کاری که بخوام بکنم. ما مرزی در اونجا نداریم. الان شما به این مرز سایبر رو بگیرید، شما میتونید مرز دریایی رو مسدود بکنید به سختی، مرز هوایی رو با پدافند بالاخره میدونه که هواپیما میاد، رادار میگه حالا یا موشک شما بهش میرسه یا نمیرسه، اما میدونید که مرز داره. سایبر مرزش کجاست؟ سایبر خیلی خطرناکتر از بقیه است چون مرزی نداره. ما سالها عادت کردیم به تکنولوژی، تلگرام، واتساپ و بقیه دیگه و ما رو وابسته کرده، اما اینها همش زمین دشمنه، زمین ما نیست. ما باید در این حوزه قدرتمند بشیم. خیلی کار سخت و سنگینیه اما یک جهاد علمی بزرگ میخواد. ما باید در این زمینه قوی بشیم. نقطه ضعف ما اونجا، چون مرزی نداره. الان یکی بخواد بیاد خانه شما در میزنه، اینترنت در میزنه، میاد میره تو، دختر شما پسر شما داره با اینترنت، اصلا شما مرزی ندارید. مرزها شکسته شده در سایبر. موضوع دوم شناختیه، اون که دیگه به مراتب سخت‌تر از سایبره. اینها آخرین بار خصوصا آمریکا، ببین هر مدلی که من برای آمریکا و اروپا تعریف میکنم اینو تلمیشه دادم به رژیم جعلی اسرائیل، آمده و اذهان انسان‌ها رو به عنوان عرصه جنگ تعیین کرده. گفته ما چطوری میتونیم این ذهن‌ها رو تسخیر بکنیم، چطوری میتونیم اینها رو تابع خودمون بکنیم، چطوری میتونیم اینها رو بگیم بیاین بیان. هر کشوری، هر جایی در دنیا، رسانه‌های قدرتمند، اینترنت قدرتمند، شبکه‌های قدرتمند و جنگ روانی و جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها. جنگ روایت‌ها دوستان میدونی یعنی چی؟ یعنی هر کسی زودتر هر چی بگه اون رو مردم قبول می‌کنن. و اون که بتونه این رو بگه، آقا شما یه جا پیروز شدی ولی میگن شکست خوردی، مردم که نمیتونن برن اون در مثلا 1000 کیلومتر جلوتر ببینن شما پیروز شدی یا شکست خوردی، به اون رسانه اعتماد کردن. طی یک فرایند چند ده ساله بعد الان دیگه هرچی اون بگه گوش میدن. به این میگن جنگ روایت ها و این متاسفانه دشمن ما در این حوزه خیلی قدرتمنده و خیلی هم برنامه داره. الان همین الان یک مثال برای شما بزنم. ترامپ جنگ روایت ها رو شروع کرده. نتانیاهو بیا اینجا با هم جشن پیروزی بگیریم. حالا من در آخر مباحثم خواهم گفت اینا به بیچارگی افتادن. حالا چند درصد از دنیا این رو باور میکنن؟ در خود ایران، در خود خارج از ایران، ببین اولی، دومی، سومی، چهارمی، همینطوری ادامه داره تا الاخر. یعنی بمباران مباحث اخبار جعلی سلسله وار و کاملا دقیق و هدفمند. پس ما ذهن انسان‌ها رو مثل هوا و زمین و دریا و فضا و سایبر عرصه جنگ می‌دانیم و دشمن این رو از ما بهتر می‌دونه. اونها برنامه‌ریزی کردن برای اذهان و این ذهن‌ها رو ما باید خیلی خیلی مواظبت بکنیم. بحث بعدی که ما اینجا داریم، خب یک جنگی به ما تحمیل شد. آیا ما غافلگیر شدیم؟ اسرائیل میگه، حالا اصلا یکی از استراتژی‌های دنیا در جنگ‌ها حمله سریع و غافلگیرانه و نابود کننده است. این رو همه می‌دونن. یعنی هر کشوری که ضربه اول رو مهلک و تاثیرگذار و کشنده بزنه دیگه اون بلند نمیشه، یا بخواد بلند بشه ضربه دوم میخوره، سوم میخوره، ناک اوت میشه. آیا اسرائیل، رژیم جعلی اسرائیل که آمد و شب اولی که قبل از این 12 روز به ما حمله بکنه و حمله کرد پیروز شد؟ من به شما محکم میگم خیر. اولا ما غافلگیر نشدیم. منی که در عرصه نظامی نیستم میدونستم اون شب اسرائیل حمله میکنه. چرا؟ چون که ایران شروع کرده بود اصلا بحث پارازیت ها تا خود اسرائیل و بحث اون هوایی و مباحث دیگه. شما بدانید سردار سلامی در اتاق جنگ شهید شد با معاونینش، شهید حاجی زاده در آماده باشه کامل شهید شد. خیلی از این شهدای ما میدونستن امشب اسرائیل حمله میکنه، از طرق مختلف فهمیده بودن. همینطور که اونها ما رو رصد میکنن ما هم رو رصد میکنیم. ما بیدار بودیم، چشمان ایران بیدار بود، اما خب بالاخره اون حمله کننده بود، ما که حمله کننده نبودیم. این جنگ به ما تحمیل شد، این جنگ روی ما آوار شد، اما ما دفاع کردیم. اما اون چه کار کرده بود؟ اون از قبل فکر کنید 10 سال گذشته چطوری به ایران حمله بکنه، مزدوراش رو بیاره داخل، لشکری از مزدورها و اینها رو تجهیز بکنه، اینها به طرق مختلف موشک ها، ریزپرنده ها رو بیارن، مواد انفجاری بیارن، مواد خرابکاری بیارن، اینها همه. ببینید رژیم جعلی جنگ هاش رو خیلی جدی میگیره، اصلا شوخی، یعنی تو جنگ شوخی نداره و نابود کننده، یعنی گیاه و جماد و انسان و حیوان همه چی کشته میشه، نابود میشه. جنگ های اسرائیلی بی‌رحمترین جنگ های دنیاست. شما با یک موجود جعلی خوفناک طرف هستی، اما ایران اون رو میشناسه. ما هم دندان های این افعی رو باید بکشیم. من میخوام به این برسم که ایرانی ها متوجه بودن اما ضربه خوردن. شب اول ضربه خوردن به خاطر اینکه اون آمد پدافندهای ما رو هک کرد و با تکنولوژی برتر دنیا. خودش تکنولوژی داره، تکنولوژی آمریکا هم داره، تکنولوژی اروپا هم داره. با لبه مرز تکنولوژی نظامی دنیا به ایران حمله کرد. ما هم با اتکاب توان داخلی و برنامه ریزی دراز مدت از قبل میدونستیم که این اسرائیل به ما حمله میکنه. از سالهای قبل خودمون رو آماده کرده بودیم. حمله کرد، ضربه زد، اما بلا فاصله این ضربه گرفته شد. ضربه سنگین بود، شدید بود، غافلگیرانه نبود اما شدید بود. برای نظامی ها غافلگیرانه نبود، اما خب مردم در خواب بودن، اما نظامی ها بیدار بودن، مسئولین بیدار بودن. حمله شد، حمله شد، بلافاصله رهبری در جایگاه مقتدر و تأثیرگذار به بازسازی پرداخت. خب اینها از قبل میدانند. در فرهنگ ما این است که هر پرچمی که از دست یک سردار افتاد، جانشین او باید بلافاصله این پرچم رو برداره. پرچم نباید بر روی زمین بماند. بلافاصله جانشین ها شروع کردن برنامه ریزی که از قبل انجام شده بود، لانچرها و و و موشک ها و بازخورد. حضرت آقا هم جنگ روانی رو شروع کرد و مقتدرانه پیام به دشمن، پیام به مردم، مردم آرام باشید، زندگی خودتون رو بکنید. ما این دشمن رو به بیچارگی میرسانیم. نظامی های ما این دشمن رو له خواهند کرد و اون رو بیچاره خواهند کرد. شروع شد روز اول جنگ، دوم جنگ، سوم جنگ، تا آخر جنگ که دیگه اونها دیگه تمام شده بود. یعنی اسرائیلی موشک های ضد موشک و اون سپر موشکی و مباحثی که داشتن کلن دیگه کارایش از دست داده بود. روز اول ترام آمده بود گفته بود که ببین ایران، من که بهت گفتم بیا مذاکره کن، ما که داشتیم مذاکره میکردیم، شما میز مذاکره منفجر کردی، شما به میز مذاکره خیانت کردی. اینها رو یادش رفته، 2 هفته به ما مهلت داده بوده، یادش رفته که اول 2 هفته به ما حمله شد. اینها بماند. ترامپ مغرورانه میگفتش که ایران بیا مذاکره کن. منظور از مذاکره چی؟ حالا وسط جنگ داریم بمباران میشیم، بیا مذاکره کن، بیا بشین پای میز مذاکره بی قید و شرط. بی قید و شرط یعنی اون بلایی که سر ژاپن آوردن، اون بلایی که سر آلمان آوردن. بی قید و شرط منظورشان اینه، هر چی ما میگیم امضا کن برو. نابودی کامل ایران، تجزیه ایران در دستور کاره. موشکات بده، رژیم چنج، من نمیدونم هسته‌ای تو بده، این که ما میگیم جغرافیای سیاسی تو تغییر بده. چرا این رنگ بزرگه؟ چرا من قدرتمنده؟ باید یک ایران کوچیک ضعیف باشه و مباحثی که از قبل طراحی کردن که ایران پنج کشور بشه اونها انجام بشه. خب این ذلت دیگه. ایران هم گفتش که من جواب شما رو در میدان عمل میدم. این یاوه‌گویی های ترامپ هم جواب میدم، یاوه‌گویی های نتانیاهو هم جواب میدم و این موج موشک ها شروع شد و اگر ادامه پیدا میکرد به مباحث عرصه زمینی میرسید، عرصه دریایی میرسید. ایران برنامه ها داشت در خلیج فارس، در بحث سرزمینی، اما دیگه به التماس آمریکا، عراق و اروپا آتش بس رو ایران که آنها پیشنهاد کردن پذیرفت. که حالا ما در اینجا سه تا سناریو داریم. آینده جنگ چه خواهد شد؟ آیا آینده جنگ این آتش بس کوتاه؟ آیا در میان مدت جنگ ادامه پیدا میکنه یا مثلا بحث دائمیه؟ این سه تا سناریو مطرحه. خب دوستانی آمدن در صدا سیما صحبت کردن، دوستی میگفته یک هفته دیگه جنگ میشه، خودتون رو آماده بکنید، یک هفته دیگه جنگ میشه. دوست دیگه آمده گفته که حداقل یک سال آینده دیگه اسرائیل با این ضرب شستی که خورد توان بلند شدن نداره، خودشو بازسازی میکنه اما نمیتونه بیاد به جنگه. بعضی هم که میگن دیگه این مباحث دیگه ادامه داره و بعید میدانیم که جنگ بشه. ببینید ما بیایم اصلا ببینیم که چطوری باید با دشمن برخورد بکنیم. ما با دشمن واقع بینانه برخورد بکنیم. همین الان از قبل شروع شده بوده الحمدلله. ما چون شبهای تار داشتیم، ما 8 سال بمباران رژیم صدام رو داشتیم که صدام نبود، از 50 تا کشور ما اسیر داشتیم و تمام دنیا پشت سر صدام بودن، موشک بهش میدادن، توپهای دوربرد میدادن، شیمیایی میدادن و رزمندگان ما و شهرهایی با بی‌دفاع بود. ما دیگه به اون شبها بر نمیگردیم. ما تجربیات این چند ساله برای ما یک حافظه تاریخی به وجود آورده که اصلا نباید اعتماد بکنیم. پس اعتمادی وجود نداره. قطعا برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت نظام ما اینه که بنیه قوی رو برطرف قوی تر بکنه، بنیه نظامی رو قوی و قوی تر بکنه. آسیب هایی که داشتیم، خب هر نظام حالا اینطوری که عرض میکنم بحث نظامی و هر سپاهی، هر لشکری، هر عرصه جنگی نقاط ضعفی داره. خب تکنولوژی روز به روز رشد میکنه، ما باید لبه مرز تکنولوژی جهانی باشیم. آنچه را که نداریم تهیه بکنیم به هر شکل ممکن. هم پیمانان منطقه ایمان رو قدرتمندتر از گذشته بکنیم. ما باید نذاریم این اسرائیل حتی یک روز خوش داشته باشه. اما این که مثلا در آینده نزدیک جنگ میشه، من این احتمال رو نمیدم. واقع‌بین هستم. نظامی ها باید دقیقاً احتمال بدن که همین امشب جنگ میشه. اونها وظیفه خودشون دارن. اما مردم ما باید به سمت هر اون چیزی که حضرت آقا فرمود، به سمت زندگی معمولی خودشان بروند، زندگیشان رو بکنند. مردم باید آب تو دلشون تکان نخوره. ازدواج میخوان بکنن ازدواج کنن، کاسبی کنن، هر کاری که میخوان میکنن بکنن. ما به پیشباز عزا نخواهیم رفت، ما زندگی میکنیم با فرحناکی، اما اگر اتفاقی افتاد آماده ایم. پس این مردم زندگی خودشون بکنن، مسئولین کار خودشون رو بکنن، تفکیک وظایف وجود داره در اینجا. کشور ما این جنگ بهش تحمیل شد. باید یک سری مباحث رو در وزارتخانه ها، در دولت، در مردم تقویت بکنیم. وزارتخانه ها بیان از حالت صلح دائم خارج بشن. بالاخره مسئولین وزارتخانه این احتمال رو بدن که جنگ اتفاق میفته در آینده نزدیک. اینا بحثش مثلا باید بدبینانه در این موضوع برخورد بکنن. اینا دیگه مردم نیستن، اینا جزء مسئولین هستن. پلن‌های مختلف داشته باشن، A B C، پلن زمان صلح، بلافاصله اگر جنگ شد چه اتفاقی میفته، اگر آتش بس بود چه اتفاقی میفته. ما الان در محدوده نه جنگ نه صلحیم، بهش میگن خاکستری. در این زمان ما باید چه کار بکنیم؟ باید خیلی جدی بگیرن. ما نباید یک دستی بخوریم و نمیخوریم انشاءالله، اما باید هوشیار باشیم. وزرای ما باید هوشیار باشن، معاونین وزرای ما باید هوشیار باشن. از همین الان فکر بکنن اگر قراره که مثلا پناهگاه بسازن، از همین الان باید بسازن خانه های امن، متروها. اگر بر رفت چه اتفاق میفته، اگر اینترنت قطع شد چه اتفاق میفته، اگر آب قطع شد، اگر گاز قطع شد، اگر بمباران های عجیب و غریب اتفاق افتاد چه. همه اینا باید برنامه داشته باشن، اینا بجز مردمن. وزارتخانه به وزارتخانه باید برای خودش و اون دستور کار خودش برنامه داشته باشه. یک انرژی عجیبی آزاد شده. من قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته مردم رو در صحنه اینطوری نمیدیدم. حالا من عرض کنم خدمتتون که این 10-12 روز جنگ تهران بودم، خب جاهای مختلف میرفتیم، سر میزدیم، پیگیری میکردیم، بررسی میکردیم، مطالعه میکردیم، گفتگو میکردیم، بودیم، بالاخره در صحنه های مختلف بودیم. مردم رو در صحنه دیدم، مردم بودند. حتی اون کسی هم که به دلایلی رفته بود دورتر، شمال، جنوب، شرق، غرب، حالا هر جا که رفته بود، مثلا خب خیلی ها امکاناتی دارن در شهرهای دیگه، رفته بودن، آماده بودن، خیلیشون خانواده‌هاشون گذاشتن اونجا برگشته بودن. این انرژی آزاد شده باید مدیریت بشه. این جوانانی که آمدن گفتن ما چیکار بکنیم، بسیج ما چیکار بکنیم، بسیج الان باید براشون برنامه داشته باشه. برنامه‌هایی که اگر جنگ اتفاق افتاد این منطقه سرزمینی مال شماست، از قبل 10 تا مانور گذاشته باشه. هلال احمر، شما باید قسمت این کسانی که به شما ملحق میشن، سازمان افرادی که داوطلب به شما ملحق میشن، اینها باید دائما آموزش و مانور داشته باشن. انگار که دائم، چون ببینید کشورهای پیشرفته این کار رو میکنن، کشورهای پیشرفته در این زمینه خیلی پویا هستند. سوئیس که یک کشوری تا الان 400-500 سال یک تیر شلیک نشده، پدافند غیر عامل قدرتمندی داره، بسیج قدرتمندی داره. خود آمریکا، خود انگلیس، همه کشورها. رسانه ها باید چی کار بکنن؟ حالا اون بحث جنگ شناختی که عرض کردم خدمتتان، اون الان ما در وسط جنگ شناختی هستیم. همین الان دستاوردهای ما رو دارن قلب واقعیت میکنن، میگن آقا اینها هیچ دستاورد نداشتن. و رسانه ها باید چی کار بکنن؟ جوانانی که در این حوزه کار میکنن باید چی کار بکنن؟ سیاستمداران ما این انرژی آزاد شده رو چطوری میخوان ازش بهره گیری بکنن؟ آیا مذاکراتی که میخواد در آینده انجام بشود، اونها میز مذاکره رو منفجر کردن؟ اونها به اعتماد یک دنیا خیانت کردن. الان آیا ما باید برگردیم به نقطه قبل یا از یه جایی شروع بکنیم که دست برتر رو داشته باشیم؟ تو مباحث هسته‌ای الان مجلس ما تعلیق کرده فعلا. چقدر خوبه که MPT رو ما تعلیق بکنیم، مشروطش کنیم، آقا یک دستاورد سیاسی داشته باشیم، بگیم که آقا ما کتاب MPT بودیم و تمام پادمانهای MPT رو رعایت کردیم، دائم دوربین بالای سر ما بوده، مستقیم یا غیر مستقیم فیلم میگرفته از تأسیسات هسته‌ای ما، دائم افرادی که به عنوان بازرس می آمدن، ویزا می گرفتن، می آمدن، می رفتن، همه جا رو بازرسی می کردن. ما که این پروتکل ها رو پذیرفتیم، چرا باید مورد حمله یک کشوری قرار بگیریم؟ کشور جعلی تروریستی به نام رژیم صهیونیستی اسرائیل که امضا نکردیم پیمان رو. خب ما هم میگیم آقا ما مشروط دیگه این رو میذاریم تا این هم بیاد. آقا این به ما حمله کرده، به شرطی ما مجدد برمیگردیم به این مباحث گذشته که رژیم اسرائیل هم بیاد جزء NPT، مشروطش کنیم، بریم صحبت بکنیم، بریم با قدرت‌های بزرگتر صحبت بکنیم، بگیم آقا به ما حمله شده، شما هم کمکی نکردید، شما هم که خودتون با رژیم جعلی اسرائیل بودید. باید این اتفاق بیفته، ما باید از یک موضع برتری بریم. البته این رو به شما بگم، در جنگ شناختی اونها به این راحتی قبول نمی کنن. ما تمام پتانسیل علمی کشور باید در خدمت این ماجرا قرار بگیره، تمام ظرفیت و سرمایه های ملی این کشور، سرمایه های انسانی باید در خدمت این ارتقا قرار بگیره. ایرانیان داخل، چندین میلیون ایرانیان خارج از کشور در این زمینه باید گفتگو بکنند. ما 90 میلیون داخلیم، بیش از 10 میلیون خارجیم، و اونها هم افرادی هستن که دلشون با این کشوره. همه باید با هم بگیم که آقا ما دیگه نمیخواهیم مورد تجاوز و ظلم قرار بگیریم. چه تضمینی هست دو مرتبه اسرائیل حمله نکنه؟ چه تضمینی هست وسط مذاکرات آمریکا حمله نکنه؟ انگلیس حمله نکنه؟ این آلمان که رفته در اونجا گفته ایران کار تروریستی انجام داده و ایران جنگ را انداخته، خب ببینید، به این میگن جنگ روایت ها، دارن روایت ها رو عوض میکنن. بحثم چیه؟ بحثم اینه که ما ظرفیت حقوقی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی، انسانی ما باید بیاد پشت مسئولین قرار بگیره. آقای دکتر عراقچی، آقای شورا، مثلا شورای امنیت ملی، مجموعه هسته‌ای، شماها با قدرت عمل بکنید، مجلس با قدرت عمل بکنید، نه هراسید. ما یک جنگ رو پشت سر گذاشیم، باید منافعش رو داشته باشیم، ما نباید به گذشته برگردیم. اما بحث دانشگاه ها، بحث اساتید، بحث دانشجویان، ببینید چرا اسرائیل آمد دانشمندان ما رو زد، همزمان با اون فرماندهان ما رو زد. یعنی اینها هر دو فرمانده هستن، هر دو برای یک کشور ارزشمند هستن. چه فرقی میکنه؟ العلم و سلطان، هر کسی که علم داره قدرتمنده. اون دانشمند هسته‌ای ما که ترور شد با زن و بچه در خواب و یک ساختمان رو زدن ویران کردن که اون دانشمند رو شهید بکنن، اون در خط مقدم خدمت به این کشور بود. پرچم اون نباید به زمین بیفته، همینطور که پرچم سرداران ما به زمین نیفتاده. راه اینها باید قدرتمندتر ادامه پیدا بکنه و میکنه. من در همین تشییع جنازه از جلو دانشگاه شریف رفتم، دیدم 50-60 از این دانشجوها از این لباسهای دانشجویی هستن که فارغ التحصیل میشن، اینجوری سرشان یک کلاه تخت داره و یک شنل آبی رنگ داره پوشیدن و آمده بودن اونجا. ما هستیم، ما زنده ایم، ما پرچم رو نمیگذاریم زمین بیفته. اما این نیاز به مدیریت داره، نیاز به کار داره. حضرت آقا فرمودن آتش به اختیار، در اینجا هم این موضوع به نظر من سنخیت داره. قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، میگه برای خدا قیام کنید، حتی یک نفر یا دوتایی، مثنا و فرادا قیام کنید برای خدا. ببینید الان وظیفه من چیه، وظیفه تو چیه، وظیفه اون چیه، برای خدا قیام کنیم. ای استاد محترم، ای دانشجوی محترم، چه کاری از دستت برمیاد؟ منتظر نباش کسی بهت بگه، خودت برای خدا قیام کن. چقدر خوب تیمی کار بکنیم، چقدر خوب دانشگاه ها کار بکنیم، چقدر خوب سیستمی برخورد کنیم، اما هر کدام از شماها یک چراغ برافروزید که شهر روشن بشه، که کشور روشن بشه. اگر شما استادی هستی که در حوزه رسانه هستی، بیا در حوزه جنگ شناختی دشمن رو خونسا بکن، جنگ روایت ها رو خونسا بکن. اگر مهندسی هستی که میتوانی کمک بکنی به صنعت نظامی ما، کمک کن. اگر میتوانی به صنعت برق ما، آب ما، هر کسی در هر جا که قدرت ایران بالا بره، این دفاع غیر ملی ما بالا میره و این تاباوری ما در جنگ بالا میره. ببینی تاباوری میدونی یعنی چی؟ یعنی 12 روز اسرائیل تاب نیاورد. ما ادامه میتونستیم بدیم. 13 روز، 1 ماه، 3 ماه، 1 سال، 5 سال، ما میتونستیم. تاباوری ما بالاست. اما میخوام به شما بگم دوستان عزیز، ما باید کاری بکنیم که دشمن جرأت نکنه ما حمله بکنه. اونها ما رو رصد میکنن، اونها میدونن ما چی داریم چی نداریم. ما باید قدرتمند بشیم که دشمن رو مایوس کنیم، اصلا کاری کنیم که خودشون از این منطقه برن و میرن انشالله. کسانی که در حوزه انسانی، علوم انسانی کار میکنن، اونایی که حقوق بین الملل کار کردید، دست به قلم بشید، شروع کنید، مقاله بدید، گفتگو کنید. چرا میز مذاکرات منفجر شد؟ چرا به میز مذاکرات خیانت شد؟ الان چرا ما باید غرامت را نگیریم؟ باید بگیریم. چرا دشمن نباید وقتی به ما حمله میکنه در یک جایی، حالا لاهه هستش، سازمان لال هستش، آقا محکوم بشه، قطعنامه براش. کشورهای اسلامی در این مقطع خیلی خوب آمدن جلو. آقا رایزنی ها بیشتر بشه، دانشجویان دانشگاه دیگه، اساتید کشورهای دیگه، رؤسای دانشگاه کشور دیگه ایمیل زده بشه، گفتگو بشه. آقا ما مورد ظلم قرار گرفتیم. تو استاد اردن، تو استاد عربستان، تو استاد اندونزی، شما هم بیاین پای کار. آمدن بیشتر باید بیان. آن که سیاست خوانده، آن که مدیریت خوانده، بیاین آقا این مدیریت بحران رو در دانشگاه ها، در کشور، هر جا که هستید، هر جا که شاغلید، هر جا که میتونید، بیاین ببینید اگر جنگ بشه چه اتفاقایی میفته، از الان پیشگیری کنیم. به عنوان مثال دانشگاه ها بیان، اگر دانشگاه آتش سوزی شد از قبل تمام کارمندا، پرسنل، تمام اساتید آموزش داده بشه بهشون، مانور گذاشته بشه. اگر انفجار شد چه اتفاقی بیفته؟ آزمایشگاه ها چه اتفاقی باید بیفته؟ کتب ما باید، مخازن کتب ما، نسخ خطی ما چه اتفاقی باید بیفته؟ پالایشگاه های ما و ببینید اینها میگم بشینید فکر کنید، از مسئولین بخواین. فقط منتظر نباشین که مسئول بشینه فکر کنه، بخشش میکنه به شما بگه. آقا از پایین به بالا جوشش داشته باشین. اینها همه شدنیه. آتش به اختیار. قل انما اعذکم به واحد ان تقومون لله مثلا فرادا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. به خدا، خداوند از جایی که ما فکر نمی‌کنیم به ما میرسونه. ما باید به خدا ایمان داشته باشیم و تقوای خدا رو پیشه کنیم. خدا من از جایی که ما فکر نمی‌کنیم به ما میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا برای ما کافیه. ولی خداوند به ما تدبیر داده، عقل داده. اگر ما تدبیر نداشته باشیم، حرکت نکنیم، برکتی وجود نداره. بحث من اون حرکتیه که خدا برکتش میده انشاءالله. حرکت کنیم و پویا باشیم، قوی باشیم، مطمئن باشیم که دیگه اونها ایران رو شناختن و میدونه ایران به عقب بر نمیگرده. ایران یک کشور با بیرونی ها 100 میلیونیه، یه بلوک 100 میلیونی جمعیت قدرتمند یک پارچه است. الحمدلله رب العالمین. این جنگ هم باعث شد که ما انسجام و اتحاد ملیمون بالا بره، برادری خواهریمون بیشتر شد. کسانی که از تهران خارج شده بودن بهشون مجانی جا داده بودن، خانه ها باز بود، بفرمایید، هتل داده بودن، بیا این هتل، من از شما پول نمیگیرم، این باغ من متعلق به شما، این خونه من متعلق به شما. این برادر خواهری برکت میاره برای این کشور. باز علوم انسانی باید روی مباحث قومیت ها و مذاهب کار بکنه، نذارن که دشمن بیاد این وسط شکاف ایجاد بکنه. من فقط تیترش رو گفتم. یک موضوعی هم که پیش آمده برادر خواهرای افغانستانی ما هستن، دشمن به شدت داره روی اینها کار میکنه. اینها مؤلف، یکی از مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی هستن، مؤلفه تمدن اسلامی هستن، مؤلفه ایران قوی هستن. ما از زمان هخامنشی ها همه با هم بودیم. پادشاه هخامنشی شاهنشاه بود، شاه شاه ها بوده دیگه. همه جا 50 تا شاه می آمده پیش هخامنشی، و اونها داشتن زندگی میکردن. یک افغانی ها بودن، این بودن، اون بودن. آقا ما همه با هم بودیم، ما هم با هم توی منطقه ایران زندگی میکردیم، فلات ایران متعلق به همه ماست. الان چطور شده دشمن آمده میگه اینها رو، بر فرض مثال که تعداد اندکی از اینها رو هم گول دشمن رو خوردن، مگر غیر افغانستانی ها نبودن تو اینایی که دستگیر شدن؟ چرا این حجمه سنگین داره روی اینها انجام میشه؟ اگر غیر قانونی آمدن با احترام برگردن به کشورشان، دولت براشون برنامه شده بشه، ولی نباید به اینا بی‌احترامی بشه. اون بخشی هم که در ایران قانونی هستن باید روی تخم چشم ما جادن، مهمان ما هستن. ما 40 سال داریم اینا پذیرایی میکنیم، مهمانان ما هستن، چرا داریم خرابشون؟ این خط دشمن رو اینجا خونسا بکنیم. اینها برای ما آورده های بالایی دارن، اشتغالشون، اعتمادی که ما به اینها داریم. من کلی از دوستانم، اینها در جنگ در همین با این رژیم جعلی اسرائیل کنار ما بودن، شهید دادن، مادر شهید دارن، خواهر شهید دارن، برادر شهید دارن، فرزندان شهدا دارن. اون جریانی که داره روی اینها کار میکنه، این جریان رو منطقیش کنید، بگید آقا اینها مثبت منفی، چرا سیاه نمایی میکنی؟ اینها این بخش مثبت، اینها اگر تعدادی هم بودن اونها رو خود دولت، اتفاقا کسانی که از اینها یعنی در تور اطلاعاتی دشمن افتاده بودن و گول خورده بودن، خود برادران افغانستانی لشکر فاطمی اینا رو دستگیر کرد، به ایران تحویل داد. و ما باز باید اینا بخوایم که اینا بیشتر از خودشون مواظبت کنن، همینطوری که ما باید از بقیه اقوام بخوایم، بقیه از فارسان هم بخوایم، از من نمیدونم لورار هم بخوایم، از کردان هم بخوایم، از ترک، هر کسی امکان داره که اسرائیل بیاد روش تور پهن بکنه و این رو جذبش بکنه، ما باید از همین الان به فکر باشیم. اما اگر جذب کنیم، نه ما بگیم این قوم با جاش اینطور، اون قسمت با جاش، نه اینجوری نیستش. ما در به این میگن اون جنگ شناختی بود که عرض کردم خدمتتون، یکی از عرصه های جنگه، اینجا داره خودش نشون میده. یکم میگن جاسوس، جاسوس پر در مثلا نیروی نظامی این قسمت از ما جاسوس، دیدی چقدر شهید داد، اینا نفوذی زیاد داشتن. آقا اصلا بحث جاسوسی عوض شده، از بحث انسانی خارج شده. مگر یک فرد چقدر میتونه اطلاعات بده؟ الان کجا هستش که ما از اسرائیل اطلاع نداریم؟ خود ما هم داریم. اسرائیل 200 نقطه استراتژیک داره، ما همه رو بهش مسلطیم، کوچه به کوچهش میدونیم کی زندگی میکنه، میدونیم نه اسم تمام ارتشیاش چیه، میدونیم کی در چه سنخی زدیم. آقا ما هم از قبل آوردیم دیگه، ما هم اطلاعاتمون آوردیم، اون هم اطلاعات ما رو برده. کسانی که در معرض بودن، اینها مؤثر بودن که شهید شدن. نمیگم نفوذ نیست، اما این خطی که داره هر روز الان از یه بعد میگم فلانی جاسوس بود، فلانی جاسوس بود، اینم باز جنگ شناختی دشمنه. حواسمون باشه تو این بحث نیفتیم. جمع کنم بحث رو در آخر. آیا اسرائیل اونطور که میخواست 8 ساعت ایران رو به زانو در بیاره به اهدافش رسید؟ نه نرسید. حضرت آقا گفت بیچارش بود، بیچاره شد، به التماس افتاد، به غلط کردن افتاده بود. حضرت آقا یک اصطلاحی گفت خیلی مشتی، ما این رژیم جعلی لهش میکنیم، لهش کرد. معمولا یک عالم ربانی، یک مرجع تقلید از این اصطلاح به کار نمیبره. خب بعضی از بچه‌ها میدونن که له کردن یعنی چی، یعنی طوری خورده که دیگه به این زودی بر نمیگرده. اما دشمن ما زخم خورده است، اینکه بر نمیگرده، ما باید همونطور که در این بحث گفتیم نظامیان ما کار خودشون میکنن، مردم کار خودشون میکنن، ما بیایم سطح جامعه رو ارتقا بدیم. جنگ پسا جنگ، پسا جنگ وقت فکر کردن و عمل کردنه، ضعف‌ها و چالش‌ها رو به فرصت تبدیل بکنیم. تشکری داشته باشم از رهبری معظم انقلاب، تشکری داشته باشم از مردم عزیز این کشور، تشکری داشته باشیم از نیروهای مسلح، از مراجع تقلید، از کشورهای دوست و برادر، پاکستان، بقیه، همه کشورهای اسلامی آمدن اسرائیل رو محکوم کردن، از رئیس الازهر که اون فتوا رو داد، از امام جمعه مکه مکرمه که اون سخنرانی جالب رو کرد. ببینید همه آمدن، الهی شکر، الهی شکر. این بودش که این جنگ دلها رو به هم نزدیک کرد. من خدمت آقای حاج آقا هستم، حاج آقای جمالی، دوستان اگر پرسشی دارن در خدمتتون هستیم.
از تقدیم تشکر داریم از جناب آقای دکتر رشادی که تا الان مباحث خیلی دقیق و کاملی رو بیان فرمودن. جناب دکتر، یکی از سوالاتی که جز نگرانی های مردم هست اینه که الان با توجه به تهدیدهایی که اسرائیل داره انجام میده نسبت به هم مقامات نظامی و دولتی ما، نسبت به ساحت مقدس مقام معظم رهبری هم جسارت میکنه و هم تهدید میکنه. این تهدید رو شما چجور تحلیل میفرمایید؟
خب ببینید دوستان، جنگ مؤلفه های خودش رو داره و وقتی که یک شخصی اینقدر مؤثره برای یک کشور، قطعا مورد هدف، یعنی یکی از بحث‌های دشمن اینه که این آسیب برسونه. این بحث خیلی طبیعیه، اما مسئولین ما باید مراقبت بکنن از این قضیه. یک مراقبت بحث فراملیه، یعنی آقا الان مراجع تقلید داخل و خارج از کشور آمدن ترامپ رو تهدید کردن، گفتن اگر اتفاقی برای حضرت آقا بیفته خونت حلاله به هر مسلمانی که تو رو هر جای دنیا ببینه. یعنی تهدید رو با تهدید پاسخ دادن، تهدید میکنی حذف کنی، تهدید میکنیم حذف بشی. مطالبه ما حذف دو شر مطلق، ترامپ و نتانیاهوه. این یه بحثه. یه بحث هم که اینقدر باید هزینه این موضوع برای دشمن بالا بره که جرأتش این کاری نداشته باشه. من فکر میکنم هزینهش خیلی بالاست، اما ما باید مراقبت کامل رو داشته باشیم.
جناب دکتر، یکی از سوالاتی که مطرح میکنن اینه که تو این جنگ اخیر جبهه مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن، عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای دیگه که حامی ایران هستن، من سوالم مجدد مطرح کنم از صدا قطع کنم. یکی از مباحثی که یکی از سوالاتی که مردم دارن و منتظر بودن که جبهه مقاومت هم تو این جنگ وارد بشه. از شما عدم وجود جبهه مقاومت تو این جنگ اخیر رو چجور تحلیل
می‌کنید؟ ببین دوستان، طی این 12 روز فرصت این مباحث پیش نیامد. اگر حماقت میکردن و جنگ ادامه پیدا میکرد، بحثای عرصه های مختلف درگیر میشد. عرصه زمینی قطعا درگیر میشد، عرصه دریایی، این دوتا حتما درگیر میشدن. و ما مطمئن باشید که جبهه مقاومت هم بحث عرصه زمینی رو داشت، طراحی داشت، حالا اونها بماند در وقت خودش، اما فرصتش پیش نیامد. انشالله اون جنگ نهایی با اسرائیل به امید خدا انشالله.
ممنون از توضیحاتی که فرمودید. اگر اعضای محترم شرکت کننده در سمینار سوالاتی دارن، درخواست سوالات رو در گرد عمومی مطرح بفرمایید که با هم از آقای دکتر سوال بکنیم. عزیزانی هم که تا الان خدمت شما بودیم و مشخصاتشون رو در آیدی اعلام شده توی اتاق فرستادن کفایت میکنن. از ما انتظار داشتیم که در پایان نشست اطلاعات رو بفرستن، اما خیلی از دوستان دارن علاقه من بودن بیشتر به دریافت گواهی حضور در جلسه و خیلی فعال بودن. از همون ابتدای صبح دیدم که بعضی از بزرگواران مشخصاتشون رو ارسال کردن. از هم کسانی که اطلاعات فرستادن دیگه نیاز نیست که مجدد بفرستن، کسانی که تا حالا نفرستادن مشخصاتشون رو طبق فرمتی که اعلام کردیم، چهار اطلاعات، نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی و محل کارشون رو برای ما بفرستن که انشالله گواهینامه صادر میشه و نتیجهش رو از طریق کانال جهاد تقدیم دانشگاهیان کشور اونجا اطلاع رسانی خواهیم کرد. انشالله مباحثی که دکتر مطرح فرمودن و انشالله این از آغاز سلسله نشست هاست. عزیزان کانال جواد تبیین دانشگاهیان کشور و یا کانال کنشگری و کانال های دیگه ای که عزیزان اطلاع پیدا کردن رو ارتباط داشته باشن. به زودی ما در همین هفته و هفته های بعدی هر روز انشالله یک سمینار و کارگاه آموزشی خواهیم داشت تا انشالله بتونیم در حوزه جهاد تبیین که مورد نظر مقام معظم رهبری هست تاکید شده انشاءالله بتونیم اقداماتی رو داشته باشیم. یکی از سوالاتی که عزیزان سوال کردن جناب دکتر اینه که در مورد باز بودن فضای مجازی و واتساپ که عملا جاسوس بودنش ثابت شده و یا نزدیک به اثبات و هشدارهایی داده شده که این پیام‌رسان‌های خارجی میتونه زمینه رو برای شغل، زمینه رو برای شناسایی مسئولین نظامی و دولتی ما فراهم بکنه و اینا خودش یه نوع رهگیری مسئولین ماست برای ضربه زده دشمن. این رو اگر نکته‌ای دارید توی موضوع بفرمایید.
بله، ببینید مباحثی که هست در تو با واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، اینها خب قطعا اینا از متعلق به کشورهای بیگانه است، مال ما نیست. سرورهای اینها در کشورهای خارجی پالایش و اون برونداد و خروجی که اینها میگیرن دستاوردش مال اون هست. کی چی دوست داره، با کی دوسته، با کی من چه میدونم میره میاد، چه غذایی میخوره، چقدر پول داره، چه سلیقه سیاسی داره، همه اینا دست اون هاست. مسئولین ما گفتن اولا این برای بعضی ها که کلن نباید باشه، برای مسئولین ما، امنیتی های ما، نظامی های ما نباید باشه. مردم عادی هم برن به سمت که حداقل استفاده را از این پیام رسان ها داشته باشن. یه جایی که ما باید قدرتمند بشیم، ایران قدرتمند بشه، سرمایه‌گذاری روی همین مباحث داخلی سازی خودشه. ببین کشورهای دیگه این رو دارن، مثلا چین اصلا مال خودشو داره، روسیه مال خودشو داره، اجازه نمیدن، یعنی فضای سایبر رو اجازه نمیدن، چون فضای سایبر یک عرصه جنگ، از اون ور دقیقاً همپوشانی داره با فضای ذهن انسان‌ها و شناختی و مرزبندی کردن. ما یه مقداری در این قضیه باید گفت ضعیف هستیم، نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به فرهنگ سازی داره، نیاز به این داره که مردم بدانن. اما مردمی که خانومی که خانوم یک شخصی هستی که اون نداره، تو هم نداشته باش، پسر و دختر کسی که پدرتون یا مادرتون کاری داره که مهمه، کاری داره که امنیتیه، شما هم نباید داشته باشید. گفتگوهاتون باید خیلی حساب کتاب شده باشه، بحثاتون باید خیلی، چه فضای مجازی چه فضای حقیقی. ببینید عرصه یه جاسوسی دیگه رفته روی بحث سایبر، خیلی باید حواستون باشه. بفرمایید آقای دکتر جمال.
یکی از مباحثی که و درخواستای بزرگوار اینه که این مباحث مطرح شده در اختیار عزیزان قرار داده بشه. قطعا این کار رو انشالله انجام خواهیم داد، هم فایل صوتی و هم فایل مکتوب به زودی آماده میشه و در اختیار بزرگواران قرار میدیم. نکته بعدی اینه که سوال کردن درباره نحوه کنشگری که ما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. عزیزان در مجموعه جبهه مردمی جنگ نقشه مبارزه با رژیم منحوس صهیونیستی رو آماده کردن و برای هر فعال اجتماعی با هر شغلی با هر جایگاهی فعالیت هایی رو پیشنهاد دادن که فعال فرهنگی در مسجد چه کاری میتونه انجام بده، اون کسی که تو بسیج چه کاری میتونه انجام بده، اون کسی که در عرصه دانش آموزی داره کار میکنه چه کاری میتونه انجام بده، در عرصه دانشگاهی، در دانشجو، کارمند، کارگر، کاسب، هر کسی چه فعالیت هایی رو میتونه انجام بده. نقشه مبارزه با صهیونیست‌ها که تو کانال ها هم قرار داده شده از اون میتونن بزرگواران استفاده بکنن. خب قطعاً عزیزان میتونن این رو بومی سازی کنن با توجه به توانمندی های خودشون، ظرفیت هایی که در اختیارشون هست و کارهایی که میتونن انجام بدن. فکر کنم صدا رو نداشتن دوستداران. یکی از سوالاتی که عزیزان مطرح میکنن در خصوص نحوه کنشگری هست. فایلی رو عزیزان دانلود نقشه مبارزه با سرگلیستا عزیزان در جبهه مردمی جنگ آماده کردن. برای هر قش فعالیت های پیشنهاد دادن دانش آموزی، دانشجویی، استادان، کارمند، فاسد، فعال اجتماعی، فعال سیاسی، هر کسی چه کارهایی رو میتونه انجام بده از اون فضا میتونن استفاده بکنن. انشاءالله مباحث هم پیاده میشه و در اختیار عزیزان قرار داده میشه. انتظار داریم کانال جهان تبلیغ دانشگاهیان کشور رو به سایر همکاران اعضای خانواده، دوستان، جای مختلف معرفی کنیم. انشاءالله کانال با تعداد اعضای بالا و اثرگذاری داشته باشه. عزیزان اگر پیام هایی دارن، محتوای مناسبی دارن، میتونن از طریق آیدی کانال برای ما بفرستن که اونجا میتونیم اینها رو در اختیار سایر عزیزان قرار بدیم. یکی از سوالاتی که دکتر باز مطرح میکنن، بزرگوارانی که توی نشست شرکت کردن به این موضوع رو اشاره کرده، این که احتمال حمله مجدد رژیم صهیونیستی چقدره و تغییرات کشور تو این زمینه چی هست در مقطع فعلی؟
ببینید سیاست کشور اینه که آب تو دل مردم تکان نخوره، مردم زندگی عادیشون رو بکنن. میخواین ازدواج کنین ازدواج کنین، میخواین درس بخونین درس بخونین، میخواین شغل داشته باشین شغل داشته باشین، زندگی ادامه دارد و این دشمن رو مایوس میکنه. اما من خودم احتمال نمیدم به این زودی ها اتفاقی بیفته، ولی باید مسئولین و نظامی های ما کاملا محکم و هوشیار و بیدار باشن. اونا احتمال بدبینانه بدن، ما احتمال واقع بینانه اونی که به زودی حمله نمی کنه، اما باید برای اینکه یه دستی نخوریم احتمال بدبینانه بدیم. این بحث نظامی ها و دولتی هاست. مردم چی؟ مردم زندگی دانه بکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. زندگی دانه بکنیم، خیالتان راحت باشه. ما به استقبال عزا نمیریم، ما به استقبال هیچی نه، ما زندگی ما داریم میکنیم، زندگی عادی جریان داره. باور بفرمایید 12 روز دارم که تو جنگ بود زندگی ادامه داشت، اون طرف یه بمب می‌خورد زندگی ادامه داشت. باید ما ببینید میخوام بگم که دیگه بمب نخواهد خورد، اما مردم هر کاری می‌خواید بکنیم. حضرت امام گفته بود به رزمندگان، به دست اندرکاران نظامی، طوری عمل بکنید که آب تو دل این ملت تکان نخوره. حضرت آقا هم روز اول گفت مردم زندگی عادیتون رو داشته باشید، شما نگران نباشید، ما این دشمن رو بیچارش میکنیم، لهش میکنیم، خیالتون راحت.
یکی دیگه از سوالاتی که مطرح کردن نحوه برخورد با بعضی از افرادی که در گذشته فعال سیاسی بودن و پیش بینی می‌کردن که با اگر یه دولت اصلاح طلب مثلا روی کار باشه ما احتمال جنگ رو اصلا نداریم. این واکنش ها رو شما چجور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید ما یک سری مباحث داریم که اصلا ربطی به اصلاح طلب اصولگرا نداره. دشمن مثلا داعش از شما میپرسه که تو اصولگرای اصلاح طلبی، وقتی ما خودش منفجر بکنه، نه چنین چیزی وجود نداره. رژیم جعلی اسرائیل دوچار خطای تحلیل شده بود از گذشته که آره مثلا اقوام منتظرن اصلاحات دید. نه آقا این خبرها نیست، ما موقع جنگ همه با هم متحدیم، دشمن به ما حمله کرده و این اتحاد بین اصلاح طلب و اصولگرا و هر مذهب و قومی، بابا اهل تسنن از ما، کشورهای اهل تسنن از ما دفاع کردن، حکومت پاکستان که اکثریت تسنن از مدفع کرده، رئیس اهل تسنن تندرو همین امام جمعه مکه از مدفع کرده، رئیس الازهر فتوا داده و بحثم چیه؟ بحثم اینه که اصلا این مباحث فراتر از سلیقه‌های سیاسیه. اما حضرت آقا فرموده که هیچ جریان سیاسی نباید طوری صحبت کنه که با دشمن مخرج مشترک داشته باشه. ما ببینیم یه زمانی طوری صحبت نکنیم که دشمن فکر کنه که داریم تو میدان اون بازی میکنیم و امیدوارش کنیم. جدیدن هم یک سری مباحث صلح و اینها داره میاد، یک پیام هایی میاد، یکم خوشخیالانه است. ما به اینها میگیم ایدئالیست های فانتزی. حالا در حوزه جنگ ما اولش عرض کردم خوشبین داریم، بدبین داریم، واقع‌بین داریم. ما در حوزه واقع‌بینی داریم صحبت میکنیم. یه سری یعنی بحث رئالیستی باید داشته باشیم. یه سری هم ایدئالیست های خوشخیال هستن متاسفانه تو دانشگاه ها که اینها باید بیدار بشن. ببینید میز مذاکره منفجر شده، به میز مذاکره خیانت شده. حالا شما این سلسل کن، دارد میاد، داره حمله میکنه، زورش برسه من و تو از بین میبره. ما باید بازدارندگی داشته باشیم. آقا صلح و جنگ یکیه، دوتاش دروی یک سکست، آمادگی هر دوتا. صلح میخوای باید بازدارندگی داشته باشیم و قدرتمند باشیم. بفرمایید آقای جان.
صدا رو دارن بزرگواران؟
الان صدا قطع شده.
چون اونجا نداره؟
الان قطع این خواب باشه.
اگه حالا بماند؟
آه نه ببینم بر روی کلیک کنید تا صدای خود را فعال کنید.
یه بار دیگه آقای دکتر توضیحات این رو بفرمایید.
کدومه؟
اشخاص سیاسی
از هر جناحی، اصلاح طلب یا اصولگرا، وقتی یه دشمن حمله میکنه اینها دشمن مشترک دارن. داعش اگر بخواد بیاد خودش توی یک مجموعه منفجر بکنه، برفرض که خود داعش وجود داره دیگه، بگیم نیست، نه آقا داعش وجود داره، ما فقط باید نذاریم بیاد. این داعش نمیگه تو اصلاح طلبی اصولگرایی. دشمن که حمله میکنه ریشه‌ای با ما مشکل داره. این مباحث سلیقه‌ای داخل کشوره. اما برادران و خواهرانی که در حوزه اصلاح طلبی صحبت میکنن یا اصولگرایی، حضرت آقا گفته که طوری صحبت نکنید که با دشمن مخرج مشترک داشته باشید. یعنی خروجی حرف شما با دشمن یکی باشه. حواسمون جمع باشه. اتحاد این ملت از همه چی مهمتره. وحدت کلمه این ملت از نور شب واجب‌تره. خانومی که میخوای توییت بکنی لطمه به وحدت نزن. آقایی که میخوای توییت بکنی مواظب باش وحدت رو نشانه نگیری. سلیقه سیاسی داری محترم، اما وحدت رو از بین نبر. یک سری افراد هم هستن که پرچم صلح گرفتم دستشان. مثلا یکی از این هیئت علمی ها خیلی هم طرفدار داره. روز اول گفته بود من لباس سفید میپوشم میام اسرائیل، تو رو خدا ما رو نزن. رهبر تو هم تسلیم شد و باید فدای این ملت شد. فکر میکنه با ذلت میتونه عزت بیاره. اینها رو ما بهشان میگیم ایدئالیست های فانتزی. آقا صوت دارم؟ ما به اینها میگیم ایدئالیست های فانتزی. رئالیست نیستن، واقع‌بین نیستن، تخیلی هن. یه طورایی به خوشخیالی میزنه. نمیخوام خدایی نکرده اصطلاحی بگم که غیر آکادمیکه. ببینید خوشخیالی با چی به شما بگم، با گول خوردن یه مرز خیلی کمی داره. این طرفترش واقع بینیه. ما باید واقع بین باشیم، خوشبین باشیم، ولی خوشخیال نباشیم. اما برای دشمن باید بدبین باشیم که نظامی های ما بدبینن، مسئولی ما بدبینن. اما مردم باید واقع بین باشن. به زودی هم جنگ نخواهد شد، زندگی دانه بکنید. به پیشباز عزا نخواهیم رفت. آقا من هر کاری داشته باشم اصلا من دارم زندگی عادی من انجام میدم. میگم در طی این جنگ ما تهران خارج نشدیم، زندگی میکردیم میرفتیم، بالاخره باید تمهیداتی ایجاد کرد. پس دوستان من حواسمون باشه به این که مرز خوش خیالی بعضی ها سلسل میکنن نزنه به حالا دیگه خوش بگم چی آخر خدای اصطلاح خوبی نیستش، یعنی یه جورایی شیرین بزنن. عذرخواهی میکنم دیگه، حالا چی بگم والا. بعضیا واقعا تو فضای مجازی حقیقی حرفایی میزنن که آدم میگه خدایا این تو ایران نبوده، اصلا تاریخ ایران رو نخونده، اصلا یه ذره دشمن شناسی بلده. بابا ما دشمن داریم، واقع بین باشیم. دشمنم حالا یه دفعه داعشه، یه دفعه اسرائیل، یه دفعه آمریکاست. خب سوالی اگر هست بفرمایید.
سوال آخر رو مطرح بکنیم و خدمت عزیزان رو به خدا میسپاریم که انشالله تا نشست بعدی. اینه که تو این وسط جنگ علت علاقمندی دولت به مذاکره با دولت آمریکا و کشورهای دیگه چیه که همچنان دم از مذاکره با آمریکا میزنن، با وجودی که آمریکا هم مسئولین ما رو تهدید کرده، هم حمله نظامی کرده تو این شرایط و در حمایت هایی که قبلا پنهانی از رژیم اسرائیل داشت الان اومده آشکارا داره حمایت هاشو انجام میده.
ببینید دوستان من، دیپلماسی یکی از مؤلفه های قدرت هر کشوره. نفس مذاکره اگر قدرتمندانه باشه چیز بدی نیست، بریم سنگمون رو وا بکنیم. من اوایل بحثم گفتم که ما بعد از این جنگ ارتقا پیدا کردیم، باید مطالبات قوی تری داشته باشیم. حتی گفتم که چه نوع مطالباتی داشته باشیم. این که مذاکره خب یه جبهه است دیگه، ما که نمیتونیم جبهه رو ببندیم، یکی از جبهه های ما مذاکره است. اما پالس ضعیف نباید بره. ملت ما 90 میلیون داخل، 10 میلیون خارج، 100 میلیون جمعیتیم، 100 میلیون انسان شایسته دارای تمدن، انسانی که از مظلوم حمایت میکنه به خاطر که از مظلوم حمایت کرده آمده مورد تجاوز قرار گرفته. مردم ما نه از مذاکره میترسیم نه مشکلی با مذاکره داریم، اما اینها میز مذاکره رو منفجر کردن. آمریکا به ما گفت دو هفته دیگه با هم بشینیم مذاکره کنیم، شبش اسرائیل با ما حمله کرد. اینا با هم هماهنگ بودن. اسرائیل، نتانیاهو گفته بود که من عروسی پسرم میخوام برم یه شهر دیگه، هم حتی به خانومش هم نگفته بود، شب آمدن به اینا حمله کردن. هر ترچند ما غافلگیر نشدیم، ما میتونستیم به ما حمله میشه، اما این خائنین به مذاکرات باید رسوا بشن. خب چطوری رسوا بشن؟ در مجامع عمومی باید دیپلماسی ما فعال بشه، قدرتمندانه حضور پیدا کنه هر جا میره. همین الانم هم فعال بوده. من از دولت مردان، از آقای عراقچی، از آقای پزشکیان، از هر کسی که داره در این حوزه کار میکنه واقعا تشکر میکنم. دولتی های ما خیلی خوب آمدن جلو، دست مریضات باید بهشون گفت. آقای پزشکیان خدا وکیلی خیلی خوب آمد جلو، از این هیئت به اون هیئت، از این وزارتخانه به اون وزارتخانه بمباران شده، رفت صدا و سیما. ببینید دنبالش بودن که بزننش، نترسید، صحنه رو خالی نکرد. الانم ما در هیچ جا صحنه خالی نمی کنیم دوستان. و باعث ما ملیه، ما بعد از جنگ داریم با هم دلها نزدیک میشه، متحد شدیم. اصلا بحث اصولگرای اصلاح طلبی مال قبل از این بحث هست کش دشمن به ما حمله کرده. همه با هم باید سخن و واحد داشته باشیم. این رو هم بگویم که ما باید مطالباتمون رو از مسئولین بخش دیپلماسی بالا ببریم، بگیم دیپلماسی، آقای وزیر امور خارجه، آقای سفیر، آقای مسئول مذاکرات، میخوای بری این مطالبات رو داشته باش، شماها بشینید مطالباتتون رو بگید. مطالبه من استاد دانشگاه اینه که ما باید مشروط از NPT خارج بشیم. مشروط، اگر اسرائیل امضا کرد ما هم برمیگردیم، وگرنه چرا باید برگردیم به پیمانی که خودشون هم قبول ندارن. اما این باید تبیین بشه، این به این راحتی نیست. این یک جریان مفصل دیپلماسی میخواد و یک حمایت و عزم ملی میخواد که باید انجام بشه انشاءالله.
عرض تقدیر و تشکر دارم از حضور گرم و پرشور همه بزرگواران که قریبه به 200 نفر همچنان تا پایان این نشست حضور دارن. امیدوارم که همه عزیزان استفاده برده باشن از مباحث استاد بزرگوار در این نشستی که امروز خدمت عزیزان بودیم. انشالله عزیزان مشخصات خودشون رو در ایتا ارسال بفرماین. هفته آینده، آخر هفته آینده اطلاع رسانی میکنیم که گواهینامه‌ها چطور در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. لطفاً مباحث رو از طریق فقط کانال جهاد تبیین دانشگاهیان دنبال رو کنن و از پیگیری مجدد بابت گواهینامه‌ها به صورت شخصی توی آیدی خودداری کنن که ما بتونیم پاسخگوی همه عزیزان باشیم، چون حجم زیادی پیام مشخصات میاد. اگر حالا بخواد بابت پیگیری هم مجددن پیام‌های متعدد بیاد، یه مقدار کار رو برای ما سخت میکنه. ما خودمون اطلاع رسانی خدمت عزیزان انجام میدیم بابت گواهینامه ها. انشالله نشست بعدی رو هم امروز اطلاع رسانی میشه، احتمال زیاد ما پنجشنبه، وگرنه بعد از عاشورا انشالله نشست بعدی رو خواهیم داشت. عزیزان به همه دوستانشون، همکارانشون، هر کسی که فعال هست تو عرصه جهاد تبیین اطلاع رسانی بکنه، ارتباط داشته باشید با کانال کنشگری و کانال جهاد تبیین دانشگاهیان کشور. عرض کردم اون اطلاعات مربوط به فعالیت هایی که افراد میتونن در میدان انجام بدن رو میتونن از طریق کانال کنشگری دریافت بکنن. میدان و عرصه رو اونجا باز گذاشتن، معرفی کردن که چه کارهایی میشه انجام بده. همه شما رو به خدا میسپاریم، انشاءالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. یا آخره رو با به میلتو نگفتم ما
خدا
ما هم دولت مدارم تشکر میکنم. بعد ما با به میلتو
عامیه دیگه باید
جدی میگم. ببین پزشکی اینجا هم اومد روز سه‌شنبه، باور میکنی؟ داشت میزد اومد اینجا با سه تا ماشین معمولی، بعد هیچکی نبود، فقط بیاد بود با یه هفتش رو بچه یه رو سن هیچکی نبود.
دیدی بش
ها؟ من ماشینش رو دیدم پایین، شیشش دودی بود، بیاد گفت پزشکیان آمده، به خود آمده رفتن تو ساختمان. داداش خیلی لطف کردی، من برم ها؟ برم آخری
بریم پایین.
چی داریم؟
مراسم آقای شمس‌بخشه و عزاداری جلسه است.
بریم بیده. من برم یکی دو تا میچرخم و میام
دیگه، کسی نیست، همه نماز کنن
الان. یعنی چیزا هم رفتن این ها رو
الان اکثرا نماز کنن.
دوازی که نشده؟
خب نه، از درمانی
بودم. تو چرا خوبی جمالی؟ جمالی در مجموع ارائه خوب بود؟
آره مباحث خوب بود، انشالله پایلش هم بفرستیم. خب بریم دیگه. چند نمی بود همین صد و اینا نشون میده، اینا 120 نفر هم نرفتن، آدم هایی هم که فقط باید گذاشتن و
نیپ نده.
اما خب فعال بودن
معمولا همینه دیگه،
123 نفر خیلی برده تازه دوباره دارم باید میشه 121
نفر 121 نفر. یه قطعش کن بریم دیگه. ما برم تو هم بیای.
باشه شما بریم، من بیام.
آقا ببخشید
دست شما در نکنه زمان.